کرد. رئیس کمیته تفتیشات روسیه در آنجا گفته است همه را پر کردند. از یک سو آسیایی ها زیر میکنند، از سوی دیگر قرقیز و تاجیک و اکنون کراسنوداری ها هم پر کردند. برگشته بیرو. به نوشته 47 نیوز ماجرا به تحقیق یک پرونده جنایی مرگ مردی در ولایت لنینگراد ربط داشته است. به باور مادر قربانی او را همسر سابقش یا رقیبان تجارتیش با گاز زهرآلود کرده کشتند، ولی تفتیشات یک حادثه ناخوش بودن آن را اثبات کرده است. مادر 79 ساله قربانی از روی مفتش 26 ساله کمیته تفتیشات ولادیسلاو میگریلوف شکایت کرده او را به تحقیق ناعادلانه گناهکار کرده است. در جلسه 13 اکتبر بستریکین این قضیه را به بررسی گرفته، از جمله با خود میگریلف هم سوال و جواب کرده است. سامانه 47 نیوز با آوردن سخنهای بستریکین او را یک شخصی دغلگفتار، بدمعامله، تحقیر کننده زیردستان و هم منصبداری یاوگو و بیدهن معرفی کرده است. منبع می نویسد چون این رفتاری رئیس کمیته تفتیشات بخصوص تحقیر کارمندان زینه های پایانی به خاطر نماینده منطقه های دور از مرکز بودنشان کیهاز مایه اعتراضی بعضی از شبه های منطقوی شده است. در جلسه بستریکین به مواد پرونده نظر کرده از میگریلف می پرسد که کدام دانشگاه را ختم کرده و در کجا تولد شده است. وقتی مفتشی جوان می گوید از شهری آناپا آمده است، رئیس کمیته تفتیشات از او می پرسد پس چرا گشته به کوبان نرفتی؟ بعد این به ارزیابی نمود ظاهری میگریلف پرداخته می گوید نه او از ما نیست، پیتربورگی نیست، نه از روی رفتار و نه از روی چهره. و بعد این به مفتش پیشنهاد کرد که برگشته نزدی کزک ها رود و یا پیش خدمتی کوچکی شود. 47 نیوز می نویسد خودی همان روز حالی میگریلف بد شد و او را از داخل شعبه ناحیوی کمیته تفتیشات ماشین یاری تجهیزی به بیمارخانه برد. روز 19 اکتبر در وبسایت رسمی کمیته تفتیشات روسیه درباره این قضیه اظهارات نشر شد. در اظهارات از نام نماینده رسمی کمیته اس پترنکو آمده است، میگریلف که تحقیق پرونده جنایی را به عهده داشت، مدتی دراز حادثه رخ داده را تنها همچون حادثه ناخوش ارزیابی کرده، خلاصه های اکسپرتیز را نادیده می گرفت و با آنها بهاگذاری نمی کرد. ولی در اظهارات کمیته تفتیشات هیچ اشاره و یا سخنی درباره تحقیرهای بتریکین بر اساس ملت و یا محل تولد شخص نشر نشده است. حامیان حقوق و سیاست‌شناسان در روسیه سالیانی دراز است که به افزایش احساس بیگانه‌ستیزی در جامعه این کشور و هم وجود چنین تمایل‌ها در میان منصبداران بلندپایه اشاره می‌کنند. با گفته منتقدان حکومت، بعدی در سال 2000 در روسیه سر قدرت آمدن ولادیمیر پوتین، الیت سیاسی و اداری این کشور اساساً از حساب زادگان شهر سن پترزبورگ، زادگاه پرزیدنت تشکل یافته است. انتقاد حامیان حقوق این است که محض در دوره پوتین در روسیه فعالیت گروه سازمان‌های بیگانه ستیز افزایش یافت و سیاستمداران شعار روسیه برای روس‌ها را به زبان آوردند.
Oh, امباپه.
در صف این دعوت شدگان فرزندان منصبداران هم هستند. از پسر برادر رئیس نوحیه سر کرده تا فرزندان رئیس دستگاه، معاونان و رئیس جماعت ها به خدمت حربی می روند. این کار را رئیس نوحیه شمس الدین شاهین زفر گلزاده از برادرزاده خود خیراندش برهان آغاز کرده است که تابستان امسال دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. مادر خیراندش می گوید که رئیس قلاب شکنی کرد.
خرس بسیار ایتای دل خرسند رفته. نکخای ما زیق شدیم. اول زیق نشدیم، بعد وقتی که در ماشین ها سور شدن برای سفر برامدن اما در سخت زیق شدیم.
پسران منصبداران در حال به خدمت جلب شدند که بیشتری ساکنان آنها را تنه و معلومات میکردند که فرزندان خود را به ارتش نمیدهند. علیم آدینزاده، معاون رئیس نوحیه شمس الدین شاهین و رئیس کمیسیه دعوت به صف ارتش، پسرش را دعوت نامه داده به خدمت گسیل میکند. حالا او در پهلوی چند منصبدار دیگر فرزندش را به خدمت میفرستد.
فرزند دویم سبزلی علیم با خواهش امروز با خواهش خودش عریضه دادگی از به میخواهد که به صف قوای مسلح
حالا در اینجا تنها برادرزاده رئیس و معاونانش نیست که فرزندانشان به صف ارتش می پیوندند. رئیس دستگاه و جماعت ها پسران خود را به دست گرفته آورده به خدمت می فرستند.
من امروز فرزند خود محمد بشیر عسکرشو ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان رو با خواهش خودش و صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان برای ادای خدمت مادر وطن گسیل کرده شده.
حکومت ناحیه شمس الدین شاهین در برابر فرستادن پسران منصبداران به هر دعوت شونده شهادتنامه رانندگی تقدیم کرده است. بیشترین نمازگران در دعوت تیرماهی ناحیه شمس الدین شاهین ختم کرده های دانشگاه های عالیه‌اند.
و پس از ختم کنسرواتوری ملی تاجیکستان در پیش خود مقصد گذاشتم که با خواهش خودم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوم.
دقت مخصوص به جلب فرزندان منصبداران در تاجیکستان حادثه کم نظیر است. بین مردم این عقیده معلوم است که آنها با هر راه فرزندانشان را از ارتش نگه می‌دارند. از اینجاست که عباره ارتش مردم کمبغل مشهور گشته است. هرچند از تشبث رئیس ناحیه شمس الدین شاهین ستایش می‌کنند، برخی آن را یک نمایشکاری می‌نامند. ولی این هم هست که ناحیه اولین شده در ولایت نقشه دعوت را اجرا نمود. در سالی که بر پایه قانون نو جوانان و خانواده ها می توانند با پرداخت 25000 سومانی از خدمت حربی آزاد شوند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه شمس الدین شاهین.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. دسته خطلانی شهر باختر قهرمان فوتبال تاجیکستان میان تیم های زنانه گردید. آتش بازی های زمستانه المپی پکین 2022 در المپیای یونان فروزان کرده شد. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش می کنم. دسته خطلان شهر باختر در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان تیم های زنانه غالب شد. مراسم جایزه سپاری 17 اکتبر در ورزشگاه پختکاری شهر باختر دایر گردید. به دسته غالب جام قهرمانی و مدال های طلا سپرده شد. دسته زیبونیسای دوشنبه که جای دوم را گرفت با مدال های نقره سرفراز گشت. دسته سوغدی ولایت سوغد که جای سوم را اشغال کرد با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. با عدالت خان کامل و از دسته خطلان جایزه دروازه‌بانی بهترین به هم دستش لیلی حلیم و جایزه گلزنی بهترین تقدیم گردید. با مرجان سعید و از دسته زیبونیسای دوشنبه جایزه بازیگری بهترین اهدا شد. قربانگل قربان و
سرمربی دسته خطلانی باختر برنده جایزه مربی بهترین گردید. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام که دستگیری زیاد شود، مینداری را با فدراسیون میرسونم که از برای دختران لیگ مثل بچه ها خواه آزمایی کنیم بین دیگر کماندو و همین مثال همین چمپیونات ها و بازیهایی که میشود زیادتر شود، این دختران هم تجربهش رو زیاد میشود.
ضمناً دسته خطلانی باختر در مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی تیم های زنانه سال گذشته برای جای دوم با مدال های نقره مکافاتانیده شده بود. دسته زیبونیسای دوشنبه که پارسال غالب مسابقه شد با مدال های طلا سرفراز گشت. خبری دیگر، روز 18 اکتبر در شهرک المپیای یونان آتش بازی های زمستانه المپی پکین 2022 فروزان کرده شد. این آغاز سفر آتش المپی به چین قبل از 100 روز سرشبی بازی ها می باشد. در این باره سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع، توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی، ضمن سخنرانی در این مراسم به طور واضح اظهار نمود که بازی های المپی همیشه در بالای نزاع قرار داشت. در جهانی نازکی ما که در آن تقسیمات نزاع و ناباوری افزایش می‌یابد، بازی های المپی همیشه پول ها می‌سازد. بازی ها به حل مشکلات توسط دوستی و همبستگی الهام می بخشد. این یک پیام ابدی است که آتش المپی از خانه روحانی ما در المپیای قدیم به پکین و به جهان خواهد فرستاد، گفت توماس باخ. مراسم عنعنوی که در نزدیکی معبد هیرا برگزار شد، میراث یونانی بازی های المپی را تجسم می کند و بازی های معاصر را با پیدایش تاریخی آن می پیوندد. پس از آن که آتش المپی از جانب سرکاهین فروزان کرده شد، آن سفر خود را توسط لیژران یونانی یوانیس آنتونیو آغاز کرد. بعدن آتش المپی با ورزشگری چینی برنده 5 مدال بازی های زمستانه المپی در کانکیتازی لی جیاجون گذشت. بعدی مراسم آتش المپی به ورزشگاه پناتنیایش افینا انتقال داده 19 اکتبر رسما به پکین 2022 سپاریده شد. روز 20 اکتبر در پکین مراسم استقبال برگزار می شود و علنگه آتش اول در برج المپی پکین پیش از سفر به مردم نمایش داده خواهد شد. بازی های زمستانه المپی از 4 تا 20 فوریه سال 2022 در شهر پکین چین با اشتراک تقریبا 2900 ورزشگر از 85 کشور برگزار می شود.
همیشه غمگینو اگر تو رو نبینو، ای بهترینو برای عشق تو، تا که دویدم مالی تو میام بگو دنبالی تو، میام بگو حالا کجایی تو. برای تو بی خانو من از تمام جانو، بی تو نتانو، برای عشق تو تا که دویدم مالی تو، میام بگو دنبالی تو، کجایی تو. چه میدی از آبم با یاد تو نخوابم، مثل نیابم با یاد عشق تو، باید دوید دنبال تو، میام بگو دنبال تو، دنبال تو، میام بگو حالا کجایی تو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی، از تلاشی یافتن پاسخ‌ها به سوال‌های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث می‌کند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیو زمانه هم کار می‌کند. مؤلف رمان‌های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگرها میباشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعی زن در اویله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده. این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا، این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیدونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشابینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده، طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتابی در باره هنر یا در سوی عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگبه هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوتره امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه، از تاجیکستان، از دوست دیرین با نام زهور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زهور دخته عکاس معروف تاجیک تصویر این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، اما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که اون را منتشر کنند. بسیار شباهت با کاماسوترا داشت، با کاماسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیا میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم، اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان را هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم می رسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن می‌بینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبانی فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهای صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمی کنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. بله. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشه، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرنهای پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله. اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان، برخواسته از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا بی پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها بنویسم که حالا می نویسم.
شازده نمی ترسید که مثلا برعکس در اونجا زیری مثلا فشار زیری انتقاد نفهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروخ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمی دادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان بر جا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هاشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اینکه خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای اینکه بتواند خوشبخت شود به عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند.